وعليه الطاهرين. در جلسات قبل در ذیل مسئله 39 عرض کردیم که در بحث از اعتبار و یا عدم اعتبار رجوع به کفایت در دو مقام باید بحث جریان پیدا بکند، که مقام اول مربوط به اون جایی بود که مصرف اموالی که شخص در اختیار دارد در مسیر حج موجب آن می شود که وضع معیشتی و ممر امرار معاش او را بعد از برگشت از حج منهدم کرده و از بین ببرد. و عرض کردیم برای اثبات اعتبار رجوع به کفایت در این مورد به ادله استناد شده است که در جلسات گذشته شماری از این ادله را ذکر کردیم. آخرین دلیلی که در همین خصوص مطرح شده است روایتی است که از مرحوم طبرسی در کتاب تفسیر مجمع البیان وارد شده است. این بزرگوار در ذیل تفسیر آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا میگوید المروی ان ائمتنا انه وجود الزاد والراحله ونفقته من يلزمه نفقته والرجوع الى كفايته الى کفایت اما من مال او زیاع او حرفت مع صحت فی النفس و تخلیت السربه من الموانع و امکان المسیر. این روایت در حقیقت صریح در اعتبار رجوع به کفایت است، لکن همونطوری که بسیاری از فقها تذکر داده ان اون چه که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر می کند نص روایتی که از امام نقل شده است نیست، بلکه در حقیقت اون چه است که خود ایشون از نصوص مختلف و روایات گوناگونی که در تفسیر استطاعت وارد شده است استفاده نمودن، لذا استدلال به این روایت به این عبارت از جهت نفی روایت بودن به آن، روایت بودن آن استدلالی مخدوش است. علاوه بر این که بر فرض روایتی باشد که از عمه اطهار وارد شده است، به دلیل این که تبرسی آن را به صورت یک روایت مرسله نقل می کند، از وجاهت و اعتبار علمی برخوردار نیست. فعلا هزا نتیجه می گیریم که رجوع به کفایت به ادله مختلفی که در جلسات گذشته آورده شد، اعتبار آن امری مسلم در مورد اول از دو موردی است که باید بحث از رجوع به کفایت در اونها مطرح بشه. و اما مورد دوم اونجایی است که نفس رفتن این شخص به حج موجب آن می شود که وضع معیشتی او بعد از برگشت نابسامان شده و ممر امرار معاش او از بین بره. به عنوان مثال عرض می کنیم که اگر کسی حرفه و شغل و کسبی که دارد اختصاص به فصلی خاص از فصول سال یا ایامی ویژه از ایام سال داشته باشد، طوری که تمام نفقه و مخارج مورد نیازش در طول سال را در همون فصل و یا همون ایام به دست می آورد و از طرفی موسم حج مصادف شده است با همون روزهایی که کسب درآمد برای این شخص میسر است، لذا رفتن او به حج در اون ایام مصادف با آن است که راه امرار معاش خودش در طول سال را از بین ببرد. و یا مثلا فردی کارمند دولتی است، مجموع مرخصی که در طول سال به او داده می شود کمتر از ایام مناسک حج است، و از طرفی ترک محل کار بدون مرخصی مجاز موجب آن می شود که شغل و کار دولتی و یا شرکتی را که دارد از دست بدهد. لذا اگر به حج برود با توجه به طول ایام این سفر کار شرکتی و یا دولتی خودش را که ممر برای امرار معاش است از دست می‌دهد. در این مورد هم تمام ادله چهارگانه‌ای که در جلسات قبل برای اثبات اعتبار رجوع به کفایت در مورد اول مطرح شد اینجا هم قابل تر است. از جمله عدم صدق استطاعت عرفی است، از جمله دلیل معذوریت به اعتبار حدیث دال بر این که عذر عرفی عذر شرعی محسوب می شود، از جمله روایت ابی الربیع شامی و سایر ادله‌ای که در جلسات گذشته در مقام اثبات اعتبار رجوع به کفایت در مورد اول مطرح شد. فیتحصل من مجموع ما ذکرنا این که رجوع به کفایت در تحقق استطاعت و وجوب حج معتبر است. لذا همونطوری که در متن تحریر آمده بود اقوا آن است که استطاعت برای حج حاصل نمی شود مگر این که با رفتن به حج تجارت، صنعت، منفعت ملک، شغل و هر کاری که ممر امرار معاش او می باشد را از دست ندهد و در غیر این صورت این شخص مستطیع شناخته نمی شود و حج بر او واجب نخواهد. هرچند از نظر مالی هم مشکل نداشته باشه، شما ببینید متعدد داریم کسانی هستند که کارمندن، پولم دارن به اندازه این که بتونن حج برند و برگردند و چی پول دارن، ولی خب اداره اعلان کرده گفته آقا من نمیتونم کارمندمو اجازه بدم 30 روز 40 روز 50 روز مثلا آقا رها کنه اداره رو بره چیکار کنه، به حج بره، من نمیتونم اینو اجازه بدم. و اگر کسی این کار رو بکنه قراردادش بسته میشه، اگر قرارداده باشه از شرکت ما کلا معافش میکنیم، از دولت خارجش میکنیم. خب این طبعا با رفتن به حج راه امرار معاش خودش چیکار میکنه؟ از دست میده. ولی از نظر مالی استطاعت دارن، مخارج لازمه برای رفتن به حج آمدن چی؟ دارن، ولی چون رجوع به کفایت نداره با وجود استطاعت مالی استطاعت لازم برای حج برای او فراهم نمی باشد. اینم مسئله 39. اما مسئله 40 این است که حضرت امام در متن تحریر الوسیله می فرماید لا یجوز لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الآخر و یحج به ولا یجب علی کل واحد منهما البذل له ولا یجب علیه الحج و ان کان فقیرا و کانت نفقته علی الآخر ولم یکن نفقت السفر از ید من الحذر علی الاقوام، از ید من الحذر علی الاقوام.
39
بله کار بحثش تموم شد دیگه. در دو مورد ما گفتیم بحث میکنیم رجوع به کفایت رو، یکی چون این قبلا هم اشاره شده بود در ذیل مباحث بحث رجوع به کفایت، ولی در اینجا به در دو مورد بحث کردیم با ادلهش. در واقع الان طول هفته بیشتر طول کشید، شاید 18 جلسه طول کشید دیگه. شما بودید که مسئله مطرح شد؟
نه، از یکشنبه مسئله مطرح شد.
کدوم یکشنبه؟
یکشنبه،
دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، سه‌شنبه، سه‌شنبه. نه بیشتر مطرح شده نبودید، شما یه گفتگو نیست
دیگه.
نه شما مگه نبودید که ما این مسئله مطرح کردیم؟
نه، منو گوش دادم.
نه، میخوام بگم بودید که این مسئله مطرح شده؟
نه.
پنج جلسه؟ خب پنج جلسه.
پنج جلسه. دوشنبه
مگه امروز میشه؟ بله.
با امروز پنج جلسه.
بله درست. بله. خب حالا نه بحثش به هر حال ادلهش بود. ادلهش این که ما در واقع 4 تا دلیل برای اثبات رجوع به کفایت و اعتبارش مطرح کردیم اینها. و نیاز بحث جداگانه خاص بیشتری نمیشه. در مسئله 40 حضرت امام می‌فرماید که هر یک از ولد و والد جایز نیست که از دیگری مال بگیرد و با آن به حج برد. و برای هیچ کدام از اون دو واجب نیست که چنانچه دیگری از او تقاضا کرد اموال وقتی را جهت رفتن به حج به او بذل نماید و حج بر فرد درخواست کننده اموال برای حج واجب نمی شود حتی اگر فقیری باشد که نفقه او بر اون دیگری واجب است و از طرفی مخارج سفر او بیشتر از مخارج حضر او نیست. بحث در اینه که ممکنه پدر از نظر مکنت مالی وضعش خوب نباشه، آن خب پسرش وضعش خوب، آیا میتواند برود از بچهش پول بگیرد و به حج برود؟ منظور از توانستن و لایجوزوی در اینجا لایجوزوی وضعیه، نه لایجوزوی تکلیفی. والله خب گرفتن پول از کسی، اونم از پسره، بعدم رفتن به حج، تکلیفاً مشکل نداره. منظور این است که اگر چنین کسی وجود داشته باشد مستطیع شناخته میشه، در صورتی که پسرش اموالی دارد و میدونه اگر ازش تقاضا کنه پول بهش میده، این مستطیع شناخته میشه. و اگر پول بگیرد و با پول او به حج برود، نه اینکه پول قبلش همین طوری بچه به پدر هدیه کرده باشه مستطیع بشه، نه، برود پول بگیرد تا به حج برود. آیا این حج حجیست که مجزیست؟ آیا حجت الاسلام محسوب میشود یا نه؟ و مسئله دیگر این که اگر یکی از این دو، یعنی پدر به پسر یا پسر به پدر مراجعه کرد و پولی رو جهت رفتن به حج درخواست کرد، بر هر یکی از اینها بذل این مال به فرد درخواست کننده واجبه یا واجب نیست؟ که میفرماید واجب نیست. مسئله دیگری که حالا دقیق تر میشود این است که اگر آمد و پسر فقیر بود، یعنی مایحتاج زندگیشو نداشت، طبعا ولو متعهد شده باشد، ولو زندگی مستقلی رو شکل داشته و داده باشد، نفقه او بر پدر واجبه. یا عکس قضیه، پدر از نظر مالی بسیار ضعیف و فقیر است، خب در این موارد طبعا واجب النفقه فرزند می شود. اگر واجب النفقه شد، از طرفی مقدار مخارجی که برای رفتن به سفر حج مورد نیاز است بیشتر از مخارجی که الان بمانه و نفقش بخواد از مثلا پسر یا پدر بگیرد، بیشتر از این نیست. یعنی بمانه 20 میلیون خرجشه، نماند به حج برود، همین 20 میلیون چیکار کنه؟ چی باید خرج؟ آیا در اینجا چطور میتواند این پدری که فقیر شده از پسرش بگه آقا این مخارج منو بده، من میخوام چی؟ به حج برم. و اگر رفت آیا مجزی از حجت الاسلام هست یا نیست؟ این مسئله چهلومه که انشاءالله باید در دو مرحله مورد بررسی قرارش بدیم. مرحله اول این که آیا فرزند میتواند از مال والدش بگیرد و به حج برود و مجزی هست یا نیست. مرحله دوم این که آیا والد میتواند از اموال پسرش بگیرد و به حج برود و مجزی هست یا مجزی نیست. مرحله اولش بحث خاصی نداره، تقریبا اتفاق نظر هست بر اینکه جایز نیست، یعنی به معنای یک نظر وضعی مجزی نتونه باشه. ولی در مرحله دوم ما فتوا داریم بر وجوب که یعنی در حقیقت والد میتواند از اموال پدر پسرش و بچهش بگیره و بلکه واجب است اگر بچهش اموالی داشته باشد از اموال او بگیره و به حج برود. این فتوا هم از شیخ طوسی داریم که باید مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که این فرمایش تا چه حد میتواند قابل دفاع باشد.